محرمانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتونه، 30162. در هر صورت مشتاقیم که نظرهای خوبتون رو بدونیم. در ادامه توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه دایره مینا که توسط همکارانم در گروه تاریخ و اندیشه به مدت 9 دقیقه برای شما عزیزان آماده پخش شده.
دایره مینا. برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده، آرزو دارم که همواره موفق باشید و بتوانیم در خدمت شما باشیم با ارائه مطالبی در موضوع معرفی آثار و ابنیه و معماری و هنر این سرزمین بزرگ و پهناور. دکتر محمد حسین ریاحی هستم و در خدمت شما برنامه دیگر سخن از اثری است به نام مقبره 40 دختران. از جمله آثار زیبای واقع در شهر دامغان و مربوط به دوران طغرل سلجوقی است، یعنی نیمه اول قرن 5 هجری. این مقبره برجی شکل در وسط شهر و در پشت بقعه امامزاده جعفر در شهر دامغان قرار گرفته، به طوری که مجموعه امامزاده و ملحقات آن با توجه به فضاهایی که داره مانع دید نمای اصلی این مقبره شده است. به خصوص این که در وضع کنونی مقبره در محوطه پایین‌تر از سطح زمین‌های مجاور خودش قرار گرفته. ارتفاع برج آجری با گنبد اون حدوداً 15.5 متر و محیط خارجی اون در پایین 23 متر و قطر داخلیش بیش از 5.5 متر یا حدود 5.5 متر حساب شده. اما مقبره یا نقشه دایره شکل و بدنه ای که به صورت استوانه ای و به شکل عالی و محکم بنا شده، دارای آجرهای ظریف و بسیار زیباست. اینقدر خوب و زیبا کنار هم چیده شده که گویی ملاتی بین آجرها وجود نداره. مدخل ورودی برج به بلندی حدود 3 متر و پهنای حدود 2 متر به شکل دهلیزی کوچک در بدنه برج قرار گرفته. این درگاه شامل طاقی هلالی است که بر روی ستونچه‌های استوانه‌ای و باریک دو طرف برپا شده. تزیینات فوق‌العاده‌ای داره و سطح داخل طاق هلالی رو قوسی مقعر شکل میده که در حقیقت یک ویژگی فوق‌العاده‌ای رو از نظر هندسی داره. گرچه بدنه برج استوانه‌ای شکله، برج 40 دختران دامغان، اما قطر بدنه اون از پایین به بالا کمتر میشه و این تغییر اندازه رو در نمای اصلی مقبره هم به خوبی میتونیم ببینیم. قسمت اعظم پایین برج دارای آجرچینی ساده و در بالای کتیبه‌ای به خط کوفی به کار برده شده. کتیبه در میان چند ردیف نقوش هندسی آجری که به موازات هم دیگه دور بدنه میچرخن قرار گرفته. معماری داخل برج چهل دختران شهر دامغان دایره شکل و بدنه اون شبیه به نمای خارجیش استوانه شکل هست. تاریخ بنای برج چهل دختران به طوری که به دست آمده در سال 446 مصادف با 1054 میلادیه. مطابق کتیبه های موجود در مقبره این بنا به دستور ابو شجاع که هویت آن چندان مشخص نیست ساخته شده. سردر ورودی مقبره فاقد تاریخه و در حقیقت میتونیم بگیم که این برج با توجه به نقوشی که داره و تزییناتی که داره به خصوص گره چینی بالا و پایینش و همچنین ویژگی هایی که کتیبه های اون داره و معمولا کتیبه این برج اون چیزی که به چشم میاد از خطوط کوفی بهره‌منده، یکی از جالبترین و قابل توجهترین آثار و برج‌های دوران سلجوقی به حساب میاد. من این مطلب رو هم عرض کنم که ما در دوران سلجوقی خصوصا دوره اول سلجوقی برج‌های فراوانی رو در مناطق مختلف ایران داشتیم و بعضی از اون باقی مونده، مانند برج طغرل ری و همین برج چهل دختران دامغان، و بعد از اون به خصوص در دوره دوم سلجوقی این مناره ها هستن که در بسیاری از شهرهای ایران یک نمای خاصی رو به فضاهای تاریخی و خصوصا فضاهای مذهبی ایران بخشیدن. پس بنابراین اون چیزی که به دست آمد در مورد برج چهل دختران یا مقبره چهل دختران شهر تاریخی دامغان، زیبایی ها، تزئینات آجری، ارتفاع قابل توجه و گنبد زیبایی است که بهره‌مند از یک نوع ویژگی خاص در بحث چینش آجر در ایران رو در اون زمان نشان می‌دهد. آرزو دارم همواره موفق و پیروز باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
سلام، تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار
هستم. خسته نباشید از برنامه تون. من شهر خدایی هستم. از اردبیل،
من علی باقرافت هستم، از ارومیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
همراهان گرامی، داریم به ساعت 4:40 بامداد میرسیم. از این پس با برنامه ناز و نیاز به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی از آن صبح به افق تهران خواهیم رفت. هنگام از آن در ساعت 5:04 خواهد بود.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر، حاصل از عمر غیر اشک نیاز.
ناز و نیاز.
خدایا، شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. به نام خدا، سلام. خدایا، شب را برای من سرشار از نور یادت کن و مرا از گزند افکار آشفته و کابوس های دهشت آفرین بر حذر دار. آمین.
الهی
الهی
الهی الهی خدای من، اگر خلایق به حلال تو قناعت می‌کردند، شیطان را این چنین چیره برخیش نمی‌آمد.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم.
مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت، مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت، مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما.
به برنامه ناز و نیاز از رادیو فرهنگ گوش میکنید. تلالو حکمت. امیر بیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند بسا احسان پیاپی خدا گناهکار را گرفتار کند و پرده پوشی خدا او را مغرور سازد و با ستایش مردم فریب خورد و خدا هیچ کس را همانند مهلت دادن مورد آزمایش قرار نداد.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
قرآن شعر نیست، نثر هم نیست، چیزی است که نه شعر است نه نثر است، اما هم زیبایی بهترین شعر را و هم زیبایی بهترین نثر را داره. وزن هم گاهی در بعضی از آیات قرآن هست، اما زیبایی لفظی قرآن با وزن نیست. اونجایی که وزنی هم وجود نداره، اما زیبایی و لفظ قرآن انسان رو مجذوب میکنه. تعبیر مسحور درست نیست، اما باید بگیم دل انسان رو میرباید.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در خدمت آیات سراسر نور و هدایت هستیم. آیات زندگی. بحث ما بحث دعا از نگاه قرآن بود که گفتیم خداوند شنواست و بسیار شنواست، همه چیز رو میشنود و حتی آنچه در سینه هاست رو هم کاملا تحت کنترل داره. بنابراین اگر با او گفتگو بکنیم او میشنود و پاسخ میگوید. بله، خداوند پاسخگوست. آیه 60 سوره مبارکه غافر به این نکته پرداخته است که با هم می‌خوانیم و لذت می‌بریم از این آیه کریمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، قطعا کسانی که از پرستش من سرکشی کنند به زودی خار در دوزخ در می آیند. ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا اجابت کنم شما را. این محققه، یعنی خداوند پاسخ بندش رو میده. و اونایی که در ادامه آیه اینطور برداشت میکنند مفسرین و اهل تحقیق، و البته از خود ظاهر آیم این بر می آید که اونایی که اهل دعا و درخواست نیستن از پروردگار، یه نوع تکبر دارند نسبت به پروردگار. اون عبادت اصلی و مغز عبادت که همانا دعاست رو باهاش رابطه ندارن، چون داریم از دعا مخ العباده، دعا مغز عبادته، یعنی خدا دوست می‌داره از او درخواست بشه و بر این درخواست‌ها خداوند نعمت‌ها می‌دهد. شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که یا ابن رسول الله، هرچه در پی تحقق این آیه ادعونی استجب لکم میرم او رو نمی‌یابم، چون که دعام مستجاب نمیشه. حضرت فرمودن آیا فکر میکنی خداوند از وعده خود تخلف کرده؟ گفت نه. حضرت فرمود پس علتش چیست؟ گفت نمیدونم. حضرت فرمودن من به تو میگویم، هر کس خداوند متعال را در آن چه امر به دعا کرده اطاعت کند، یعنی جهت دعا رو بیاورد، خداوند اجابتش خواهد کرد. راوی میگه عرض کردم جهت دعا چیه؟ حضرت فرمودن ابتدا حمد میکنی خدا رو، بعد نعمتهاش رو یادآور میشی، بعد شکر میکنی، بر پیامبر درود میفرستی، گناهانت رو به خاطر میاری، با اونها اقرار میکنی، از اونها به خدا پناه میبری و توبه میکنی. این است جهت دعا. پس دعا مقدماتی لازم داره. باز هم در این خصوص انشاءالله با هم گفتگو خواهیم کرد. ادعونی استجب لکم. خدا یار و نگهدارت.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سوره احقاف آیات 13 تا 19. قاری استاد مهدی عادلی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان إحسانا، حملته أمه كرها
حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم.
ترجمه آیات 13 تا 19 سوره